أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادله وجوب استقلال بود، یعنی اینکه مصلی نمازگزار گفتیم که در حال قیام چند چیز را باید رعایت بکنه، یکیش انتصاب بود و دیگری استقرار و سوم استقلال. استقلال یعنی تکیه به چیزی نداده باشه. اگر تکیه، اون وقت معنا کردیم که این تکیه رای از اوقات طوری زیاده که اگر او تکیه گاه نبود یه مرتبه میفته، اینه که بله باطل میکنه نماز را. ولی اگر چنانچه در اون حد نباشه، این تکیه داده اما فشارش و سنگینیست روی پای خودش هم هست، این نماز را باطل نمی کنه. بحث در استدلال بر این مطلب بود که در روز گذشته چند تا دلیل را خوندیم، و اما تتمه ادله العمده فی المقام روایتان معتبرتان، دو تا روایت، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان از آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که فرمود قال لا تمسک بخمرت و انت تصلی، لا تمسک یعنی تمسک نکن، تمسک به معنای اینکه چیزی آدم بگیره و بهش آویزون بشه، یعنی طوری بگیرتش که اتکاش به اون باشه، آره، طوری که اگر اونو نگیره مثلا میفته. اینو میگن امساک. لا تمسک به خمرک و انت تصلی. خمر را معنا کردن به این که ماواراک من شجرن و غیره ها. ماواراک، کلمه وارا یعنی چیزی که مستورت کنه عرض می شود. اصلش معنای این گاهی از اوقات وارا که معنی سرپرستی هم میاد. من یه وارینی یعنی چه کسی ما رو سرپرستی میکنه و بعد همون اداره میکنه، به این معنا هم الان در لغت عرب میاد. اما اصل معنای اولیه‌اش، آره، همون معنای مستور کردن و پوشوندنه. خب حالا چه مناسبه لا تمسج به خمرش، مثل اینکه انسان پناه آورده به یه درختی، زیر درختی قرار گرفته که مثلا پوشونده بشه، بارون بهش نخوره، آفتاب بهش نخوره. آره، لا تمسج، اینو نگیر وقت نماز. ولا تستند الى جدار، تکیه نده به جداری دیواری. و انت تصلی، در حالی که نماز میخوانی. این بابم باب حالیه است. الا ان تكون مریضا، مگر اینکه مریض باشی. بله، روایت دوم موثقه ابن بکیره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال لا. یه سوال کردم از آقا که با تکیه بدم در حال نماز به یه عصایی یا دیواری، حضرت فرمود نه، این کار نکن، این کار نباید بشه، و خطاب به خودش نبوده. بعد حضرت فرمود ما شأن ابیک و شأن هازا، ما بلغ ابوک هازا بعد، یعنی حضرت اینطور استشمام کردن که این عبدالله ابن بکر که سوال میکنه راجع به پدرش سوال میکنه که دیگه به علت ضعف و مثلا پیری کار بکنه چیزی به دست گیره وقت نماز تکیه ای بده، حضرت فرمود هنوز پدرت به این سن نرسیده که احتیاج داشته باشه به تکیه و این کار نباید بشه. خیلی این دو روایت واضح الدلاله هستند بر مدعا که وجوب استقلاله، لیکن مشکل این است که اینها معارض داره. معارض هم معتبره، یکیش صحیحه علی بن جعفر و دیگری موثقه دیگر ابن بکیره. این ابن بکیر دو تا روایت داشت که در روایتش با هم معارض بودن، اما صحیحه علی بن جعفر عن اخی علیه السلام که موسی بن جعفر علیه السلام باشه، عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حائط المسجد وهو يصلي، آیا صلاحشه صحیحه که تکیه بده به دیوار مسجد در حال نماز، او یضع یده على الحائط وهو قائم، یا دستش بذاره روی دیوار در حالت که ایستاده، من غیر مرض ولا عله، بدون بیماری و علتی، فقال لا بأس، حضرت فرمود اشکال نداره. و عن الرجل یکون فی صلاة فریضه فیقوم فی الرکعتین الاولتین هل یصلح له ان یتناول جانب المسجد فینهض یستعین به علی القیام من غیر ضعف ولا عله، یعنی انسان در رکعت اول یا دوم نماز واجبیش مشغول خوندن، موقعی که میخواد بلند بشه دستش روی دیوار بگیره و استعانت کنه، کمک بگیره از دیوار برای بلند شدنش. باز حضرت فرمودن اشکال نداره. بله، شماره حدیث ابواب القیام باب دهم حدیث این صحیحه علی بن جعفر. روایات قبلی هم خودیه، اونا هم باب دهم هم یکیشون، یعنی عرض کنم به خدمت شما بله باب صحیحه عبدالله ابن سلام باز باب دهم حدیث دوم. خب راجع به این جمع بین روایت بعدا بحث میکنم. خب حالا بعد دوباره برمیگردیم برای جمع بین حدیثین. من عرض کنم به خدمت شما و موثقه ابن بکیر عن الرجل یصلی متبکعاً علی عصا او علی حائط قال لا بأس بالتوکل علی عصا، توکل یعنی تکیه دادن، اتکع و توکع هر دو به یه معنا، والاتکاء علی الحائط تکیه بده به دیوار یا به عصا اشکالی نداره، و نحوهما غیرهما، یعنی غیر از این دو روایت هم داریم که در روایت بر جواز میکنن. خیلی حالا بحث در جمع بین این روایات میفرماید که محقق قوی میفرماید که اصحاب اومدن جمع کردن بین دو طایفه از روایت به این که حمل کردن طایفه اول را بر اون تکیه اونچنانی، تکیه کامل که اگر چنانچه لو ازیل لسقط، اگر اون برداشته شد الان این یادم میفته ای تو تکیه بده، یعنی اصلا زورش رو پای خودش نباشه، تمام فشارش روی تکیهگاهش باشه. خب این طایفه اول. طایفه دوم هم حمل کردن بر چی؟ برای یه تکیه ای داده اما نه به اون شدت. در این حال فشار بدنش رو پای خودش هست، به طوری که اگر اون تکیه گاه رو یه مرتبه برداشتن این نمیفته. خب اینطور جمع کردن ولهازا اون تکیه ای را که مبطل نمازه از این جهت گفتن که تکیه ای که لو از ازیل لسقط، به خاطر جمع بین روایتین بوده. از این جهت اومدن گفتن چه تکیه ای نمازه باطل میکنه؟ اونی که لو ازیل لسقط. چرا این قید توش گذاشتن؟ به خاطر جمع بین دو طائفه. این عملی که اصحاب کردن. نه دیگه خود اینطوری جمع کردن، ما حالا کار به حرف اونا داریم. خب اونا این کار کردن، نگفتیم حالا همه صحیح یا غلطه. اونا اینطور جمع کردن، گفتن خود یه طایفه بالاخره از امام حرف متعارض که نمیرسه مگر یه منشأی داشته باشه. امام که حرف متعارض نمیزنه الا یه چیزی باید باشه، یا تقیهی، یا اینکه مثلا فرض کنین معنای کلماتش دو معنی باشن که رفتی به هم نداشته باشن. بالاخره یه نکته ای در کار هست. عرض کنم اصحاب اینطور فهمیدن، اینا رو کنار هم گذاشتن. اگرم بدیم به دست عرف امروز میگه خب حرف خوب اینطور معنا بکنیم که اگر تکیه به اون کیفیت باشه که حق اتکا هم همینه که لو ازیل لسقط. اما اینم یکی که میگه که لا بعثه، اینم لابد مرتبه پایین تره که گفته اشکالی نداره. خب عرض کنم به خدمت شما محقق خویی ایراد گرفته بر این جمع، میفرماید هذا جمع تبرعی لا شاهد علیه. برای اینکه چه شاهدی هست در این روایات که این به این معناسونه؟ کلماتی که به کار رفته در عبد روایت یک کلیه نوعه. خب یکی عنوان اتکاه یا عنوان استناده، استناد هم یعنی تکیه دادن. عرض کنم به خدمت شما و امثال اینها. خب یه جا بیاییم این همین کلمه رو اونطور معنا بکنیم، یه جا دیگه بیاییم همین کلمه را جور دیگه معنا بکنیم، یه خود چه بدی داره؟ و حالا که باید ظاهر را بگیریم، ظاهر کلمه اتکا و استناد و اعتماد اینه که همون طور باشه لو ازیل لسقط، و هر دو به همین معنا دیگه. اما این که کلمه واحده را یه جا به اون معنا بگیریم یه جا به این معنا، یک طور ممکنه؟ یعنی وجهش چیه؟ بدون قرینه‌ای، بدون شاهدی این جمع میشه جمع تبرعی ولا شاهد علیه. خب پس مقتضای قاعده چیه؟ اینه بعد میگیم که مقتضای قاعده. صاحب جواهر اومده حمل علی التقیه کرده، روایاتی را که دلالت دارن بر نفی بأس حملشون کرده بر تقیه، و روایاتی را که گفتن با چرا، چون که مطابق مذهب عامه، و روایاتی را که دلالت کردن بر شرطیت، بر این که باید استقلال باشه، حمل کرده بر حکم واقعی، بیان حکم واقعی. باز محقق خویی خب میفه در جواب میفرماید و درست هم هست. بله، و هر جا که نقل میکنیم دیگه معناش اینه که خودمونم مؤید مطلب هستیم. که اینو میشه بهش چه میگن؟ میگن خوب گوش کنید اصطلاحاتی که میگم تو ذهنتون انشاءالله بمانه. اینو بهش میگن جمع جهتی. جمع به این صورتی که حمل بر تقیه بکنیم، بگیم برای بیان حکم تقیه آمده، یکیش هم برای حکم واقعی. این خوبه، این اشکال نداره، این مطابقه چیز هست. اما اینو بهش میگن جمع جهتی. جمع جهتی جاش کجاست؟ جاییست که جمع دلالی نداشته باشیم. اگر جمع دلالی داریم، جمع دلالی در رتبه سابقه است بر جمع جهتی. تا زمانی که جمع دلالی داریم، یعنی دلالتاشون رو میتونیم طوری چیز بکنیم که جمع عرفی باشه بین الحدیثین که به ظاهر متعارضن، میتونیم یه معنایی براشون بکنیم که جمعشون بکنیم و در دلالتشون تصرفی بشه، این مقدمه بر جمع جهتی، نوبت به اون نمیرسه. بله این هم طبق قواعدمون درسته دیگه. خب نه طرح نیست، خودش میگن جمع جهتی، بالاخره عمل کردیم یکیش حمل حکم تقیه شده، یکیش میگن جمع جهتی. نه میدونم، خب متعارف هم اصطلاحش میگن جمع جهتی. جمع جهتی به خاطر اینکه تصرف در اصالت الجهه. حالا این مایلم که کمی بیشتر روشن بشه مثلا. چرا بهش میگن جمع جهتی؟ چون تصرف در اصالت الجهه. هر روایتی که بخواد معتبر باشه سه مرحله رو باید عبور بکنه. یکی مرحله صدور، یکی که یه صادر شده که اون باید مراجعه کنیم به سندش تا ثابت بشه که صادر شده، یکی مرحله دلالت، حالا که صادر شده دلالت داره بر مطلب یا نداره، این مرحله هم باید عبور بکنه. مرحله سوم جهت. جهت یعنی چه؟ یعنی حالا که صادر شده دلالت بر مطلب هم داره، آره برای بیان حکم واقعی بوده یا حکم ثانوی، شاید برای بیان حکم مصلحتی بوده که حکم واقعی نیست، شاید هم برای بیان حکم واقعی بوده. اگر برای بیان حکم واقعی بوده الان ما باید بهش عمل بود، اما اگر به خاطر یه مصلحتی گفته شده اون موقع نه، نباید عمل بکنیم چون ربطی به ما نداره. پس توجه فرمه، مثلا فرض کن برای تقیه به خاطر در مجلس یه دشمنی بوده حضرت تقیه کرده، خب این دیگه برای حکم واقعی نیست، برای ما هم لازم العمل نیست. اون وقت اینجا رجوع میکنیم به چی؟ رجوع میکنیم به اصالت الجهر. چون اصل عقلایی هر وقت ما یه دلیلی را از امام دیدیم نمیتونیم هی بگیم شاید تقیه بوده و بهش عمل نکنیم. پس اصل چیه؟ مقتضای است. مقتضای است حمل دلیل است بر بیان حکم واقعی، یعنی اینکه معصوم در مقام بیان حکم واقعی بود. اینو بهش میگن چی؟ اصالت الجهه. پس یه اصالت الصدور داریم که از بابت سند و اینها باید درست بشه، یه اصالت الظهور داریم که از بابت که ظهورش باید دلالتش درست باشه و اصالت الظهور درجه داریم، یه اصالت الجهه. اصالت الجهه سومیه. اگر روایتی اصلا صادر نشده تو مرحله اول کالج گیر کرد، دیگه نوبت میرسد مرحله دوم؟ نه، تو مرحله دوم یعنی گوش بدید، در مرحله دلالت کالج گیر کرد که مرحله دومه، نوبت نمیرسد به بحث جهتی که آیا برای به تقیه بود یا نبود و دلالت نداره بر مطلب. اگر از مرحله دوم هم عبور کرد نوبت میرسد به مرحله سوم که چه باشه؟ که جهتش باشه، که حالا که صادر شده از امام دلالت بر مطلب هم داره، آیا حضرت در مقام بیان حکم واقعی بود یا خواست یه حرف مصلحتی بزنه؟ خب این میشه چی؟ مرحله سوم که اون اصلی هم که در جاری بهش میگن اصالت الجهه. توجه فرمودید؟ اون وقت در ما نحن فی همیشه حمل هم همینطوره، یعنی حمل دلالی رتبهش مقدم بر حمل جهتی. تا زمانی که مثلا فرض کنید یه عام خواستم که میتوانیم جمع دلالی بکنیم تخصیص بزنیم، نوبت میرسه به اینکه بگیم این حمل بر تقیه میکنیم؟ نه، باید جمع دلالی بکنیم، یعنی تنافی دو دست روایت را برطرف بکنیم با جمع دلالی، ولی حق نداریم که جمع جهتی بکنیم. کی نوبت میرسه به جمع جهتی؟ تو مرحله سومه، موقعی که جمع دلالی نداشته باشیم، یعنی کامل متعارض باشن و این جمع دلالی نداشته باشن، وقت نوبت میرسه به جمع جهتی. اگر جمع جهتی هم نداشتن، یعنی وضعیتشون یه طوری بود که میدونیم جمع جهتی هم ندارن که یکی حمله بر تقیه بکنیم، خواهی بخواییم حمله بر تقیه کنیم خب باید موافق عامه باشه. ای مراجعه کردیم دیدیم که مخالف عامه است، یعنی عامه فتواشون به خلاف این، میتونیم حمله بر تقیه بکنیم؟ نه. پس حمله بر تقیه هم دستمون باز نیست که همه جا بتونیم حمله بر تقیه بکنیم. توجه فرمودید؟ اون وقت یه مرتبه میبینید که ما جمع جهتی هم نداریم، اون وقت که دیگه هیچ نوع جمعی نداشتیم تعارض مستقر میشه، فقد استقر التعارض بين الطائفتين وبقوات قواعد مع تعارض را پیاده بکنیم. قواعد تعارض هم یا قواعدی هستن که اگه بخوام شرح بدم یه هفته باید باشه به این مطلب بحث بکنم دیگه. بعد انشاءالله کم کم بله چیز بکنید که قواعد تعارض چه هستن. خب گفتم خوش حق دارم همین بودن که گفتم و یه بار گفتم هم من فهم بله. نه 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 اصالت صدور بعد از ملاحظه چیز، بعد از ملاحظه سند، که اگر سند دیدید و خبر خبر ثقه بود معنای اصالت صدور اصل عملی نیست، معناش طبق قاعده است. یعنی قاعده اقتضا میکنه که این خبر ثقه صادر شده باشه از بابت مفهوم آیه نبع، چون مفهوم آیه نبع و همچنین دلالت آیه مثلا نفر و دلالت آیه سال و سیره عقلا بر این است که خبر ثقه ای هم که دیدن بازم احتمال میدن صادر نشده باشه. اما اصل چیه؟ اصل اینه که بگن انشاءالله صادر شده. چرا؟ به خاطر ادله حجیه، ادله حجیت خبر ثقه. مقصود از اصالت الصدور اینه که همون مفهوم آیه نبع باشه و امثال داره. خیلی پس حالا که دیگه خوب حلازی شد و همیشد ریشه های مطلب رو هم در آوردیم، بیاییم سر بحث خودمون. اینا همه بحث اصولی بود، بگذارید ما فقه بخوانیم. عرض کنم به خدمت شما، پس ما اشکالی که بر صاحب جواهر داریم چیه؟ اشکالمون این است که ایشون جمع جهتی کرده در حالتی که ما جمع دلالی داریم. اگر صاحب جواهر اجازه بفرماین ما جمع دلالیمون رو میگیم و روز نوبت نمیرسه به جمع جهت. این جمع دلالی که ما داریم چیه؟ اینه که در همچه مواردی ما باید حمل بکنیم بر کراهت. یعنی یه دسته باید داریم که اومدن نهی کردن، گفتن لا تتوکل، تکیه نده. یه روایت آمده چه گفته؟ گفته لا بس بداله. اگر این روایت لابعثن نیامده بود اون را تتوکه هم وچه می شود؟ حرمت می شود، یعنی نهی الزامی و دلالت بر اون وقت شرطیت استقلال داشت. اما حالا که این طایفه مقابل آمده و دلالت دارد و گفته است که لابعث بذالک، این قرینه می شه. جمع می کنیم بین طایفتین به حمل طایفه اول بر کراهه، یعنی تکیه دادن در حال قیام مکروهه. ثواب نماز کم میکنه، چون اینم قرائت در عبادت دیگه به معنای قلت ثوابه، یعنی ثواب نماز شما را کم میکنه. خب این جمع دلالیه و میگیم جناب صاحب جواهر تا زمانی که جمع دلالی هست آیا نوبت میرسد به جمع جهتی؟ خود صاحب جواهر هم قبول داره که نوبت نمیرسد. بله نه او خود جمع دیگران بود، ما که او جمع قبول نکرد. نه او جمع خود ما گفتیم که جمع تبرعیه. پس هر نوع تکیه، هر نوع تکیه که سر بکند عرفا تکیه داده. نه هر نوع تکیه چه جمعی؟ نه آقا جون ده تو بعد بعد قاطی کردی، قاطی کردی سمون. نه نه ربطی نداره به اون دیگه. هر نوع تکیه، هر نوع تکیه مکروهه. نه اونو بعد از توضیح میدم براتون دیگه. اصرار نکنید چون که نظم درس رو هم بخوره. بله خود تفکیک میکنیم چون تفکیک هم اشکا مثل اغتسل الجمعه و الجنابه، بعد یکیش حمله بر استحباب میکنیم یکیش حمله بر وجوب میکنیم. غسل جنابت واجبه، غسل جمعه چی؟ ده بگو باریکلا. حالا که مثلا در یک کلمه گفته شد اقتصال جمعه و جنابه، صحیحه یا غلطه؟ صحیحه. بله هم حالا چون که اون صدرش نهی کرده، بعد حضرت تعرض کرد، نه چه زوری داشت، نه حضرت تعرض کرد و گفت پدرت هنوز به این سن نرسیده که مستر باشه، به استراب داشته باشه، به جود در صورت استراب خدا یزه، هنوز سنش اینقدر نرسیده که مستر باشه به تکیه و برای جایز باشه. مقصود حضرت این بوده؟ نه این هیچ کراهت نیست. آقا جون این چه قرائتیه؟ ببین معناش بکنیم. نه اجازه شما حدیث معنا بکنید، متوجه میشید پدرت به این سن نرسیده، یعنی اگر به اون سن رسیده بود چه بود؟ مستر بود به علت پیری. خب در استرار یقینا جایزه. پس حضرت میخوان بفرمایند به حال استرار نرسیده. در حال استرار پس چی؟ به غیر استرارش چه؟ نه چرا سزاوار نیست؟ خب نه زوره در حرمت داره. ما شأن و عبی که مای استفهام عزیز دلم، نه ما شأن و عبی جوازه این مای استفهام. شما هم بذار بعد دارم. نه خب شما قاطی میکنیم این مای استفهام رو قاطی کردید با مای نفس. گل نه این لا ببین کجا بود؟ فقال لا، لا این لا به چه میخوره؟ به اصل بحث میخوره. این لا یعنی لا یجوز. خب بعد یه مای استفهام داریم که حضرت میفرماید چرا بهتر میخواد این کاره بکنه در حالت که هنوز به حد استرار نرسیده. بله بله قاعده. بله خب هم تبرعی هم تبرعی. خب اون ده من چیکار کنم؟ خدا دعا بکنم براتون خدا یه فهمی بهتون بده. من چیکار کنم؟ من بیان کرد. پس ما تا اینجا سه تا جمع گفتیم.
جمع آخری که شما فهمید آخر جمع بندی
شد. خب چرا هست دیگه؟ نه یی داریم. بیفتیم و نیفتیم بله. کلش دیگه مکروه. هر نوع که صد بکند ببین قاطی نکنید با اون جمع اصحاب. جمع اصحاب که ما قبول نداریم. اون وقت معنیش میشه تکیه عام میشه. پس ما تکیه را عام میگیریم. خب بعد حمله بر کراهت میکنیم، نهی را حمله بر کراهت میکنیم. اون لا بس سر جای خودش درسته چون هر کن رو مکروهن جایه. این نهی هم حمله بر کراهت شد. بس دیگه تعارضی بین طائفتین نیست. خب بس پسی دید مکروه یعنی شد خب باشد باشد. نه ما میخوایم مخالفت بکنیم. خب این دیگه یا آقایون ترسی از این معنا ندارن که ای کاری کرد. ده خیلی خوب باشه. اجماع ای داشتیم که نه اجماع تعبدی. خب گفت تعبدی نیست جواب داریم یه نیست. این بحث بعدیه. اجازه بده بحث بعد. خب عرض کنم به خدمت شما این مطلب تا اینجا. من خوشحالم که امروز یکمی به زبون آمدم آقایون. خب خدا انشاءالله زبونت رو باز کنم میشه. اما سوال به مورد بکنید، یعنی سوالی که دلاله بداره اصلا مطلب رو نفهمیدید، این مثل یه آبی یخی رو آدم میریزه. آره اینطور نباشه. سوالات شما سوالات یکم علمی و دقیق باشه. عرض کنم به خدمت شما این تا اینجا جمع صاحب جواهر را گفتیم. مشهورم که جمع کرده بودن و جمعشون تبرعی بود که اونم گفتیم و گفتیم که ما قبول نداریم. جمع آخری که بیان کردیم یعنی محقق خویی فرمودن که جمع به نحوه چه بود؟ اینه بهش میگن جمع حکمی. جمع اصحاب جمع موضوعی بود. جمعی که ما میکنیم این حمله بر کراهت میکنیم اینه بهش میگن جمع حکمی. چون جمع حکمی جمع عرفیه. دو تا دلیل که داریم، یکی ظهور در حرمت داره ولی اون یکی نفس در عدم حرمت. خب جمع میکنیم به حمله علی الکراهه. عرض کنم به خدمت شما و این جمع تبرعی هم دیگه محسوب نمیشه چون متعارفه اندلو. عرض کنم به محضر شما این هم جمع سوم به لحاظ محقق خویی هم دیگه فتوا میده به همین فتوا میده به کراهه. بعد میاد به سراغ این بحث که مشهور عرض می شود به خدمت باسات شما که فتوا دادن به بطلان نماز بدون استقلال یعنی با تکیه. البته تکیه اونچنانی، تکیه ای که لو و زیل و لسقت. عرض کنم به خدمت باسات شما لازمش این است که چی؟ اعراض کرده باشن از طائفه دوم. ور طائفه دوم پس از فتیت ساقطن به واسطه چه؟ به واسطه اعراض مشهور. خب اینم جوابش دیگه نمیخواد آقای خویی بده. جوابش خیلی واضحه. برای اینکه مشهور به طایفه دوم هم عمل کردن. برای چه؟ برای اینکه اگر طایفه دوم نمیخواستن بهشون عمل بکنن، طایفه اول که گفتن تکیه ندید اهمه. از این که لو ازیل لسقط باشد یا لو ازیل لسقط نباشد، هر دو رو میگیره. پس این که اومدن اختصاصش دادن به این، به هر دو عمل کردن، هم به طایفه اول عمل کردن که حملش کردن لو ازیل لسقط، هم به طایفه دوم عمل کردن که حملش کردن برای اینکه تکیه مرتبه ضعیفتر باشه. اگر نمیخواستن به طایفه دوم عمل بکنن، خلاصه‌اش این بود طبق طایفه اول قائل به اطلاق بشن، بگن هر نوع تکیه ای چه در اون حد باشد چه در اون حد نباشد باید مبطل باشه، خامش فتوایی ندادن. پس این عرض میشد به واسطه چه بوده است که حمل کردن طایفه اول را بر این صورت که لوازیل لسقط؟ به خاطر عمل به طایفه دوم بوده. اگر طایفه دوم نبود و نمیخواستن بهش عمل بکنن، خود طایفه اول اطلاق داره، میگه هر نوع تکیه باید نماز باطل بکنه، خواهم که فتوایی ندادن. پس بنابراین مشهور و اصحاب خودشون هم عمل کردن به طایفه دوم، یعنی طایفه دوم رو سندشون رو صحیح دانستن. اگر سندشون را ضعیف می باطل می دانستن و مده روایات صادر نشده از امام و باطله، هر آینه اینطور فتوا نمی دادن. عرض شود به خدمت باسات شما. خب پس بنابراین اعراضی که مسقط از حجیت باشه نداریم، ولیکن خب منتها اومدن اصحاب در جمع دلالی کردن و اون کیفیت دیگه دو تا طایفه از نظر اصحاب صحیح هست، معرض الان هم نیستن، منتها جمع کردن در دلالت به یه شکلی که ما که مشتهدیم حالا میتونیم تقلیدشون بکنیم. بله تصرف در دلالت، ما اون تصرف در دلالت اونا را قبول نداریم. آیا یه مشتهد میتونه تقلید بکنه از یک مشتهد دیگه؟ نمیتونه. پس وقتی که اونها بالاخره ما اعراض مسقط از حجیت نداریم، هر دو طایفه حجت هم. بعد جمعی که اصحاب کردن از نظر ما که مشتهدیم جمعشون جمع باطلیه، نمیتونیم تقلیدشون بکنیم، باید یه جور دیگه جمع بکنیم. این حاصل مطلب. و نتیجه چه شد؟ فی نهایت المطاف و فی ختام البحث وصلنا الى هذه النقطه، و هو عرض شود خدمت شما این که حمل طایفه الاولا علی الکراهه، حمل طایفه اولی بر کراهت، کراهت هم با جواز جمع طایفه دوم گفتن یجوز، گفتن لا باس، کل مکروه هم جائز. پس دیگه منافات برطرف میشه، طایفه به صلاح که قائل بشیم به کراهت، هر مکروهی هم جائزه و اون هم که جائزه هم اشکالی نداره، اینطوری حل میشه قضیه. اینا را دیروز خوندیم، اینا را دیروز خوندیم و شما تشکیل نداشتید. بله نعم لا و از سر به شیخ من می فرمد عده ای از اصحاب از علما، از متقدمین ابو صلاح حلوی و از متأخرین هم جمعی از اعلام به همین کیفیت فتوا دادن، یعنی فتوا دادن به کراهت. کراهت چی؟ کراهت تکیه. چه تکیه؟ مطلقا کل ما یصدق علیه عرفا تکیه. دیگه ما تقسیم بندی نمی کنیم که بگیم تکیه چه جوری. وقتی ما او جمع قبول نداریم، پس دیگه تفصیلی بین اقسام تکیه از نظر ما وجود نداره، هر تکیه ای مکروهه. نه دیگه بعد از درس باز بعد از دیگه شما اگر احتیاج دارید یه بار دیگه قضی حلاجی بشه قضیه بعد از درس درس نه بله خب معلوم پا چی داریم میگیم وقتی میگیم مکروه یعنی شخصیت چه قبول نداریم بله سوابش کم میشه. نعم لا بس بشه ایشون آقای خویی در حاشیه عروه اصلا همینطور فتوا داده، ترجمه فرموده اینجا ایشون میفرماید علل احوط راجع به قضیه استقلال تکیه ندادن، فرموده علل احوط احتیاط شم مستحبیه، بعد فرموده و جواز الاستناد على کراهت لا يخلو من قوه، یعنی فتوا داده به این که جایزه و مکروهه ولی لذا اون احتیاط هم مستحبیه.
معنای اتفاق اعتماد این ما همشکر کراهت در موردی که تکیه اگر تکیه
یکه
اگر
زائل
بشه لسقط
هست،
اما در غیر این
نه لو ازیل لسقط توش نیست در اعتماد مقومش نیست. نعم لا بأس بشیء منها حال الاضطرار، میفرماید که در حال اضطرار و وقت خودش رو صلی الله علیه محمد محمد